بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، سه‌شنبه 16 مرداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در بحث حدیث لاتعاد که برای اجزاء به او تمسک شده، یه سری بحث های متناسب با بحث اجزاء مطرح بود. یکی از بحث ها این بود که آیا حدیث لاتعاد جاهل قاصر رو میگیره یا خیر. تمسک شده بود به روایت زراره و علی ابن جعفر که در اونها در مورد قرائت آمده که فمن ترک القرائه متعمدن اعاد الصلاة، یا در روایت علی ابن جعفر که سألته من ترک قرائت القرآن ما حاله، قال ان کان متعمدن فلا صلات الله و امکان نسیه فلا بعثه. وسائل جل 6 صفحه 88 رقم 7400 هجره و روایت زراره جل 6 صفحه 87 رقم 7414 و صفحه 90 7423. عرض کنم خدمت شما، خب گفته شده بود که چون ترک قرائت متعمدن در مقابل نسیان قرار گرفته، بنابراین اطلاقش ترک جاهلانه رو هم شامل میشه و این رو قرینه قرار بدیم برای اینکه حدیث لاتعاد جاهل به حکم رو شامل نمیشه. ما دو جلسه قبل عرض کردیم که کلمه متعمد نوعاً به معنای کسی هست که در انجام محرم تعمد داره و جاهل قاصر چنین تعمدی رو نداره. بنابراین من ترک القرائه متعمدن جاهل قاصر رو شامل نمیشه. حالا یک تقریبی ما ذکر میکردیم که اصلا این روایت اختصاص داره به جاهل. اون تقریب این بود که کسی که عالم باشه به جزئیات قرائت، دایی برای انجام نماز بدون قرائت نداره، پس این شخص باید جاهل به شرطیت قرائت باشه. روایت اختصاص داره به جاهل به شرطیت. در پاسخ دو نکته عرض میشه. نکته اول این که اگر این روایت هم ما بگیم عالم به شرطیت، اون شرط یا جزء رو ترک نمیکنه، از این بخوام نتیجه بگیریم جاهل رو میگیره. خب جاهل دو قسم داریم، یکی جاهل قاصر، یکی جاهل مقصر. فوقش بگید جاهل مقصر رو میگیره. چرا جاهل قاصر رو؟ این قرینه برای این نیست که مراد جاهل به معنای عام هست که جاهل قاصر رو هم شامل میشه. متعمد یعنی کسی که معذور نیست، ممکنه اینجوری معنا کنیم که جاهل قاصر از تحتش خارج باشه، مجرد این که عالم رو نمیگیرد معناش این نیست که مطلق جاهل رو باید بگیره. این یه نکته. نکته دوم این که اصلا مراد از تعمد چیه؟ آیا کسی که علم به شرطیت داره رو مطرح هست یا علم به وجوب قرائت در صلات؟ درسته کسی که عالم به شرطیت قرائت در نماز باشه قرائت رو ترک نمی کنه، ولی ممکنه بگیم این متعمدن ناظر به اینه که یه نفر هست میداند واجب است در نماز قرائت، ولی وجوب الزاماً به معنای وجوب شرطی نیست. ممکنه وجوب تکلیفی هست. یه کسی که میدونه تو نماز باید قرائت رو بخونه به وجوب تکلیفیش واقف هست. بعضی افراد میدونن تو نماز باید قرائت رو بخونن ولی شرط بودنشو نمیدونن، جزء بودنشو نمیدونن، صرفا میدونن که باید بخونه. میگه خیال میکنه که اگر نماز بدون قرائت بخونه یه نماز ناقص خونده. امام علیه السلام میفرماید کسی که علم داره که باید بخونه اگر این رو ترک کنه اصلا نمازش بی نمازه. علم به لغویت نماز ندارد که با علم به لغویت نماز بگید نماز تحقق پیدا نمی کند. و من ترک القرائت متعمدن یعنی عالم به وجوب تکلیفی قرائت هست ولی نسبت به وجوب وضعیش عالم نیست. تعمد نسبت به وجوب وضعی در نظر گرفته میشه، وجوب تکلیفی در نظر گرفته میشه، نه نسبت به وجوب وضعی. بنابراین این میتونه اصلا اختصاص داشته باشه به عالم به وجوب، این که حتما این عالم رو عالم به وجوب رو شامل نمیشه، عالم رو شامل نمیشه. درسته عالم به شرطیت رو شامل نمیشه ولی عالم به وجوب تکلیفی رو شامل میشه. این اصلا ممکنه ناظر به این جهت باشه. پس بنابراین این رو بخوایم قرینه قرار بدیم بر اینکه جاهل قاصر رو شامل میشه، نه، اصلا ممکنه بگیم مختص عالمه. البته ما در بحث حدیث رفع دو مطلب مطرح هست. یکی این که آیا حدیث رفع اختصاص به نسیان داره؟ جاهل رو مطلقا شامل نمیشه، چه جاهل قاصر باشه جاهل مقصر. یک نکته. ممکنه بگیم نه، بحث ما در خصوص جاهل قاصره. این بیانی که اخیراً آوردم متناسب با این بود که بگیم اصلا مطلقا جاهل رو شامل نمیشه، حتی جاهل مقصر رو بگیم نه. این روایه این من ترک القراءه متعمدن یعنی عالماً به حرمت ترک القراءه، اما کسی که جاهل هست به حرمت ترک قرائت ولو جهلش تقصیری باشه اون وجوب اعاده نداره و مشمول حدیث لا تعاد میشه. بگیم حدیث لا تعاد مواردی رو که شخص جاهل به ترک قرائت باشه ولو ان تقصیرن، اون موارد رو حدیث لا تعاد شامل میشه. ولی به نظر میرسه که من ترک القراءه متعمدن، متعمدی که در مقابل ناسی قرار میگیرد ظاهرش این هست که نسیان یعنی عذر داشته، متعمد یعنی عذر نداشته، و متعمد جاهل مقصر رو هم شامل میشه. به تعبیر دیگه اینجوری تعبیر بکنم، ببینید کسی که دست شما درد نکنه، کسی که جاهل مقصره، این شخص متعمد حساب میشه. به این معنا معنای متعمد این نیست کسی که قصد داره گناه کنه، یعنی با عمد و قصد گناه ازش مرتکب میشه، نه، کسی که قصد ترک گناه نداره اونم متعمده. شارع مقدس وقتی یک شیء رو محرم میکنه، شما باید دائی بر ترک گناه داشته باشید، ولی کسی که نسبت به ترک گناه دائی نداره، میگه گناه شد شد، نشد نشد. یک مثلا مایه اینجا وجود داره، مثلا اطراف علم اجمالی هم هست، معذور هم نیست، میگه ما میخوریم، حالا گناه بود بود، نبود نبود. این متعمده. متعمد یعنی کسی که نسبت به گناه بی تفاوته، گناه بودن زاجرش نیست، نه اینکه میخواد با علم به گناه بودن انجام بده، لازم نیست این شکلی باشه. در بحث عمد و خطایی هم که در بحث قتل مبنای چیز هست، اونم همینه، کسی که میگه ما اینو میزنیم، طرفو کشت، اینو آمده. کسی که و اینی که عرض کنم آلت قتال اماره هست برای تعمد، اماره بر تعمد به این معناست، کسی که آلت قتاله رو برداشته بلند کرده، معناش اینه که برام من مهم نیست، حالا کشتم نکشتم، لازم نیست من تصمیم دارم حتما بکشم، نه، من باید تصمیم داشته باشم نکشم، ولی کسی که نسبت به کشتن و نکشتن بی تفاوته، نسبت به کشتن و نکشتن کشت، نکشت، این آمده. ما کسی که نرفته تحقیق کنه، وظیفش هم تحقیق بوده، میدونستم باید تحقیق بکنه، ولی نرفته تحقیق کنه، جاهل به حکمه، این معناش چیه؟ معناش اینه که برایش مهم نیست، ولو واقعا هم قرائت واجب باشه، میگه باشه، مالا خیلی برام مهم نیست که این چیزو انجام بدیم. این تعمده، یعنی جاهل مقصر چون در انجام محرم تعمد داره، به خاطر اینکه حرمت اون عمل، اول اون حرمت واقعی یه احتمالی او رو زاجرش نبوده، شخصا معذور نبوده، میگه ولو واقعا هم حرام باشه من انجام میدم. معنای جاهل مقصر این هست که در فکر، حالا جاهل مقصر ممکنه میگه احتیاط کنه، خب بحثی نیست، نه، کسی که نمیره تحقیق کنه، در مقام عمل هم احتیاط نمی کنه، معناش چیه؟ معناش اینه که اون حرمت واقعی عمل زاجر مکلف نیست و این خودش تعمده دیگه. پس بنابراین من ترک القراءت متعمدن جاهل مقصر رو شامل میشه، ولی جاهل قاصر رو نمیگیره. جاهل قاصر فرض این هست که نه اینکه تعمد داره که طرف نمیدونه، قاصر هم هست، بنابراین اگر میدانست ترک میکرد، اگر میدانست که ترک قرائت محرم است و قرائت واجب است، قرائت رو انجام میداد، مرتکب ترک قرائت نمیشد. بنابراین جاهل قاصر مشمول روایت ضراره نیست، وقتی مشمول روایت ضراره نیست لاتعاد رو میگیره. خب این به نظر میرسه که این روایت لاتعاد جاهل قاصر رو میگیره. حالا یه نکته اینجا من میخوام عرض کنم، اون اینه که حالا بحث عمده‌ای که ما در بحث اجزاء داریم، بحث جاهل قاصر به اون معنا نیست، بحث این هست که شخص به جهت حکم ظاهری شرعی اون عمل رو ترک کرده. مثلا یک روایتی بوده، اون روایت رو حجت بوده براش، اون روایت گفته مثلا سوره واجب نیست، به خاطر همین قرائت سوره رو ترک کرده. به استناد یک حجت ظاهری اجتهادش به اینجا منجر شده، اجتهاد مرجع تقلیدش مثلا، حالا که دیگه روشن‌تر بشه. بنابراین یا به جهت اصل براءت روایات رو متعارض دیده، به براءت تمسک کرده، براءت حدیث رفع اقتضا کرده که این آقا واجب نباشه قرائت رو، یعنی به استناد حکم ظاهری شرعی به ترخیص در ترک قرائت، قرائت رو ترک کرده. حالا حکم ظاهری که به منات اصل عملی باشه مثل حدیث رفع، یا به منات اماره باشه، یک روایتی در عدم وجوب سوره واجب شده. اگر هم ما جاهل قاصر رو مشمول حدیث رفع بدانیم، کسی که به استناد حکم ظاهری شرعی شیء رو ترک کرده مشمول حدیث رفع نیست. مثل حدیث رفع هست. اگر جاهل قاصر رو بگیم مشمول نیست و باید اعاده کنه، کسی که به استناد حکم شرعی او رو ترک کرده او رو شامل نمیشه، نمیتونیم از شمول لاتعات خارج ببینیم. توضیح و ذالک این که ببینید کلمه تعمد متعمدن که در این روایات ما مثل روایت زراره و روایت علی ابن جعفر و مشابهاتش وارد شده، یا اون روایتی که من تکلم فی صلاته ناسیان کبر تکبیرات و من تکلم فی صلاته متعمدن فعلیه اعادت الصلات، که در وسائل جل 7 و 381 رقم 9342 وارد شده، ما میخواییم بگیم این کلمه متعمدن اگر جاهل قاصر رو هم بگیرد، اون کسی که به استناد حکم ظاهری شرعی به جواز تکلم در صلات یا جواز ترک قرائت، قرائت رو ترک کرده و در صلات تکلم کرده، او رو شامل نمیشه. چطور؟ من یک دو تا مقدمه اول عرض بکنم تا بعد بیام به این بحث بپردازم. کلمه تعمد گاهی اوقات در جایی به کار رفته که شخص قصد یک عمل رو داشته باشه، قصد ولو عمل واجب در عمل این، گاهی اوقات به ندرت کلمه تعمد در به معنی قصد، به مطلق قصد به کار رفته. مثلا تو این روایت عمار ثاباتی که در وسائل جلد 6 صفحه 7 رقم 7203 وارد شده، ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یرید و ان یسلی ثمانی رکعات فیسلی عشر رکعات و یحتسب بر رکعتین من صلات علیه. کسی میخواسته نماز شب بخونه، به جای اینکه 8 رکعت بخونم، توش نداره نماز شب، ولی من اینجوری تفسیر میکنم، میخواسته نماز شب بخونه، به جای 8 رکعت 10 رکعت خونده. میگه خب اون 2 رکعتش لغو نباشه، حرف نره، من این رو به عنوان نماز قضایی که به گردنم هست نماز قضا حساب میکنیم. میگه نه، نماز قضا رو باید نیت کرده باشی، تعمدن تعمد در نماز قضا باید داشته باشی. لا الا ان یصلیه ما متعمدن فلم ینو ذالک فلا. اینجا تعمد یعنی تعمد در نماز شرط است، باید عمدن نماز بخونه. عمد به معنای نیت داشتن هست، نیت به اون شی رو باید بکنه. این کاربرد بسیار کاربرد نادریه که تعمد رو در مورد واجبات ما به کار ببریم، به خصوص عمار صحاباتی از کسانی هست که اصطلاحات خاص توش کلماتش زیاد هست برخلاف متعارف روایات و امثال اینها. این خب خیلی نادر هست. یه جایی دیگه هم کلمه تعمد به کار رفته در مورد مباح ها، امور مباح. مثلا تو این روایت وسائل جلد یک صفحه 450 داره: بلغنی ان ابا عبدالله علیه السلام ربما دخل الحمام متعمدن یتلی ابتیه وحده. میگه امام صادق علیه السلام گاهی قد حمام میرفت تنها به خاطر این که به اصطلاح زیر ابتشون رو مویش رو ازاله کنه، نه به خاطر اینکه حمام معمولی میخواد بره. تعمد داره در انجام این کار که خب جزء مباحات هست یا جزء مستحبات، حالا بفرمایید هست و اینا. متعمد در موارد مباح یا مستحب اون این کار بود. خب این هست. یا در مباحات عن القی قال لیس فیه وضوء و ان تقیعت متعمدا، جلد یک صفحه 256 میگه ولو عمدن کسی قی کنه وضو نداره. عمدن قی کنه یعنی قی جد مباحات دیگه، جد واجبات و امثال اینها نیست. اینجور استعمالات تعمد بسیار استعمالات نادریه و معمولا متعمد در جایی به کار می رود که انسان گناهی رو متعمدن بخواد انجام بده، به خصوص در روایت های ما نحنفی که متعمد در مقابل ناسی قرار گرفته باشه. این دیگه کنف هست در این که مراد از متعمد متعمد در انجام گناهه. یعنی یه موقع شخص ناسیه که انه اگر نسیان عارض می شد این کار رو انجام نمی داد، نسیان سبب شده که این کار رو انجام بده. این در مورد گناه این مطلب هست. بنابراین کلمه متعمد در جایی هست که یک گناهی رو شخص میخواد مرتکب بشه، نسبت به اون گناه تعمد داره. خب حالا صبر کنید، حالا آیا واقعا باید گناه واقع، اگر یک شیء واقعا گناه باشه ولی من ندانم اون شیء گناه هست، ندانم اون شیء گناه هست، خب ما شما ممکنه بگید که کلمه تعمد لازم نیست گناه معلوم باشه. آن شیئی که واقعا گناه باشه اون رو هم شامل میشه. بنابراین و شاهد بیارید اون روایتی که از سماعه نقل شده بود: لأنه اکل متعمدن، شخصی که خیال میکرد شب شده در ماه رمضان و خورد. این شخص که نمیخواسته عمدن روزه خاری کنه، اکلش عمدی بوده و این اکل واقعا مبغوض شارع بوده، ولی این طرف نمیدونسته که این مبغوض شارع هست. اکل متعمدن یعنی مبغوض واقعی رو شخص مرتکب شده، ولو این مبغوض واقعی به حکم ظاهر شر مجاز باشه. شما ممکنه بگید که کلمه متعمد اطلاق داره حتی جایی که مبغوض واقعی رو انسان مرتکب میشه، ولو بالفعل حکم شرعی شارع، حکم ظاهری شارع بر جواز این عمل هست و همثال این ها. ممکن شخصی با این بیان بگه اطلاق متعمدن صورتهایی که حکم ظاهری شرعی بر جواز عمل قرار گرفته، حالا به جهت اصل عملی یا اماره بر جواز عمل و اینکه انسان میتونه اون عمل رو ترک کنه یا اون عمل رو انجام بده، این موارد رو هم شامل میشه. ولی به نظر میرسه که اولا ما در مورد حدیث سماع اشاره کردیم، لعنه و اکل متعمدن، معلوم نیست که مراد این هست که مبغوض واقعی رو مرتکب شده بدون اینکه توجه داشته باشه. ما گفتیم روایت سماع احتمالاً مراد صورتی هست که علم به خلاف نداشته، ظن به خلاف داشته، ظن غیر معتبرم بوده، اعتنا نکرده، معذورم نبوده. اکل متعمدن یعنی اکل من غیر عذرن. و گفتیم اون روایت سماعه نقلهای مختلف داره، از بعضی از نقلهاش اینجور استفاده میشه که مراد از اکل متعمدن اکل غیر معذوره.
این روایت
اونا رو بحثش هم اشاره کردم تو. حالا اجازه بدید عرض کنم خدمت شما یه این که اولا این روایت سماعه ازش بخواید اطلاق بگیرید بر این که مراد مبغوض واقعی هست، مبغوض واقعی هست، اون ازش این استفاده نمیشه. ثانیاً ببینید فرق است بین این که یک شیء مبغوض واقعی باشه ولی شارع مقدس حکم به جوازش هم صادر کرده باشه، اجازه انجام اون عمل رو داده باشه، یا صرفاً مبغوض واقعی باشه شارع مقدس اجازه به جوازش نده، من خیال کردم مجاز هستم در انجام عمل. روایت سماعه جایی نیست که من حکم ظاهری شرع جواز انجام این عمله، نه، حکم ظاهری وجود نداره. در جایی که من حکم ظاهری به جواز انجام عمل داشته باشم، به هیچ وجه کلمه متعمد به کار نمیره. متعمد در جایی هست که حکم شرعی، نه حکم واقعی شرعی، حکم فعلی شرعی به جواز عمل تعلق نگرفته باشه. بنابراین در جایی که من حکم ظاهری شرعی به این هست که این عمل جایزه، بگیم اینجا کلمه متعمدن میگیره، اصلا شاهدی بر این مطلب نداریم که کلمه متعمد خود صورتی رو که مجاز هست ظاهرن شخص به انجام عمل، اون عمل رو بگیره. بنابراین به نظر میرسه که اگر هم به فرض ما گفتیم حدیث لا تعاد جاهل قاصر رو میگیرد، که ما گفتیم نه، حدیث لا تعاد جاهل قاصر رو نمیگیره. ما اون روایت زراره و روایت علی ابن جعفر رو میگفتیم یا مربوط به غیر معذوره، غیر معذور کسی که عالمه به حرمت باشه ولو عالمه به شرطیت و جزئیت نباشه، یا جاهل مقصر باشه، اما جاهل قاصر رو نمیگیره. بنابراین حدیث لا تعاد جاهل قاصر رو نمیگیره و اختصاص داره. نمیخوایم بگیم اختصاص داره به ناسی، اختصاص داره به کسی که در انجام عمل معذور بوده، در انجام اون عمل ناسی بوده، جاهل قاصر بوده، اینا رو میگیره. ولی جاهل مقصر رو حدیث لا تعاد میگیم شاملش نمیشه، اب نداره. حدیث لا تعاد جاهل قاصر رو شامل نمیشه. این اولا حدیث لا تعاد جاهل قاصر رو نمیگیره. به فرض اگر هم گفتیم جاهل قاصر رو میگیره، جاهل قاصری که علت جهلش منشأ انجام عمل نشده، حکم شرعی به جواز و انجام او رو به عمل وادار کرده، یعنی شارع مقدس اجازه داده ظاهرا به انجام عمل، این که بگیم این مورد حدیث لا تعاد نمیگیره، نه، هیچ وجهی نداره. کلمه متعمدن کسی رو که حکم ظاهری شرعی به جواز اون عمل براش وجود داشته باشه، او رو شامل نمیشه. پس بنابراین نتیجه بحث این میشه. ببینید بحث حدیث لاتعاد عمدتاً در کجاها خیلی ثمر داره؟ در جایی که من مثلا از یه مرجع تقلید میکردم، او سوره رو واجب نمیدونسته، من به اعتماد اون مرجع تقلید سوره رو ترک کردم، اون مرجع تقلید از دنیا رفت، من الان عدول کردم به مرجع تقلید علم، یا گفتیم که در بقای بر تقلید میت واجب نیست، میشه از حی تقلید کرد، من از مرجع تقلید حی تقلید کردم، الان مرجع تقلید من میگه سوره واجبه، جزء نمازم هست. آیا اون نمازهای بی سورهی که من خوندم، اون نمازها محکوم به صحته یا محکوم به بطلانه؟ اگر گفتیم حدیث لاتعاد مطلق جاهل رو میگیره، مطلق جاهل از شمول حدیث لاتعاد خارجه، خب این لاتعاد که نمیگیره، به قاعده اولیه مرجع تقلید من میگه که نمازی که تو خوندی نماز باطلی بوده، خب نماز باطل اصل اولی این هست که چیز باشه دیگه، مجزی نباشه دیگه. ولی ما میگیم نه، اگر هم به فرض جاهل قاصر مشمول حدیث لاتعاد نباشه، جاهل قاصری که منشأ قصورش حکم شارع به حجیت قول مفتی سابقه، او رو شامل میشه، او مشمول حدیث لاتعاده. بنابراین من نمازهایی که خوندم لاتعاد میگه نماز درسته، بله نسبت به ارکانی نمیاد، چون لاتعاد اختصاص داره نسبت به غیر ارکان، نسبت به ارکان لاتعاد شاملش نمیشه. بنابراین اگر من مرجع تقلید من گفته باشه که مثلا عرق جنوب از حرام چیز نداره، غسل نداره، به خاطر همین من غسل نکرده باشم، بعدن کشف بشه که نماز من نماز با حدث اکبر مرتکب شدم، خب اون نماز باطله، باید اعاده کنه. ولی نسبت به غیر ارکان، نسبت به غیر مستثنیات حدیث لاتعاد، اونها مشمول حدیث لاتعاد میشه، دیگه نماز من صحیح هست و مشکلی در صحت یعنی صحیح هست نمیخوام بگم، لااقل حالا این که اعاده نداره، این مقدارش که مسلمه دیگه، حالا صحیح بودنش و مورد بحثه که ظاهر حدیث لاتعاد اینه که اصلا صحیحه عملی که انجام، ولی حالا اون ظاهرشو که بذاریم کنار، عدم اعاده که دیگه نفس حدیث لاتعاده، و مهم ما همین هست که حدیث لاتعاد حکم اجزا میکنه. پس بنابراین عملی که به وسیله اجتهاد سابق انجام شده در غیر ارکان، حدیث لاتعاد ازش اجزا استفاده میشه. اون نکته که ما اصلا تو بحث اجزا دنبالش هستیم همینه دیگه. بنابراین من جمع‌بندی کنم بحثم رو، ما دو تا مطلب میخواییم بگیم. یک، حدیث لاتعاد جاهل قاصر رو هم شامل میشه، پس جاهل قاصر مجزی عملش. از این مطلب هم بگذاریم، حالا این رو ما خیلی بهش اصرار نداریم که حتما جاهل قاصر رو بگیره، خیلی مهم نیست بحث جاهل قاصر، مهم کسی هست که عملی رو که انجام داده به استناد یک حجت ظاهری شرعی انجام داده، حالا حجتی که در اصل عملی متمثل باشه یا در اماره، اون رو دیگه لاتعاد میگیره، پس مجزیه، این بحث اجزا. پس بنابراین حدیث لاتعاد در غیر ارکان حکم به اجزا ازش استفاده میشه، این محصل این بحث. بحث بعدی که حالا فردا در موردش صحبت خواهیم کرد این هست که آیا لاتعاد اختصاص به نماز داره یا لاتعاد غیر نماز رو هم شامل میشه، یعنی آیا عمده قضیه این هست که اون ذیل حدیث لاتعاد که لا تنقض سنت الفریضه به عنوان یک قاعده عامی هست که در غیر صلات هم جریان داره یا جریان نداره. این رو آقای سیستانی در غیر صلات هم جاری دانستن و او رو جاری دارن. آقای شهیدی اصل این مطلب رو پذیرفته که این لا تنقض سنت الفریضه نسبت به غیر صلات هم شامل هست، ولی در تطبیقش بر مواردی که اشکالی داره به دلیل مشکلی که در تطبیق فرض و سنت داره، میگه بسیاری از موارد ما نمیتوانیم اثبات کنیم که یک شیء سنت است، ممکنه فرض باشه. این ما دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث این هست که لا تنقض به اصطلاح این سنت و فریضه معناش چیه، معنای سنت و فریضه چی هست، یک مرحله. چون اشکال آقای شهیدی این هست که سنت به معنای آن چیزی نیست که وجوبش از قرآن استفاده نشه، سنت به معنای آن چیزی است که خدا اونو واجب نکرده باشه، بنابراین اون چیزی که در روایات هم هست ممکنه خدا واجب کرده باشه، چون ممکنه خدا واجب کرده باشه بنابراین حکم فریضه رو داره دیگه. بنابراین ما چجوری میتوانیم سنت بودن شیء رو استفاده کنیم؟ این نکته هم توجه داشته باشید که اگر هم نتونیم اثبات کنیم که معجزه هست، اصل اولی اینه که معجزه نباشه. قاعده لاتعاد یک چیزی برخلاف اصل اولی داره حکم میکنه، یعنی اجزاء برخلاف قاعده رو داره بیان میکنه. اگر لاتعاد یه موردی رو شک هم داشته باشیم که لاتعاد میگیره یا نمیگیره، اطلاقات ادله شرطیت اجزاء و شرایط اقتضاء عدم اجزاء میکنه. لاتعاد یک قاعده برخلاف قاعده اولی است. بنابراین ما تا ثابت نشه یک شیئی سنت هست نمیتوانیم بلاد. بنابراین طبق این بیان آقای شهیدی در بعضی موارد اگر از روایتی صریحا گفته باشه این سنته، رمی جمرات الرمی سنه، اونا رو اب نداره، میشه بهش تمسک کرد، ولی جایی که هر چیزی که در قرآن نیامده نمیشه بهش تمسک کرد. بنابراین آقای شهیدی اصل کلام آقای سیستانی رو پذیرفتن ولی در اطلاقش در واقع اشکال دارن. میگن در همه مواردی که در روایات وجوب یک شیء استفاده شده ما سنت بودن رو نمیتونیم نتیجه بگیریم. بعضی از تطبیقاتی که آقای شهیدی آقای سیستانی در اینجا دارن، این تطبیقات رو ما دلیل برش نداریم. این یه مرحله که آیا عرض کنم در شیئی که سنت بودنش احراز شده است در غیر به اصطلاح صلات، آیا اجزاء عملی که تارک سنتی که سنت بودنش هم روایت بهش تصریح کرده، او رو ما میتوانیم حکم کنیم یا نمیتوانیم حکم کنیم؟ یه مرحله. مرحله دوم اصلا این که لا تنقض سنت الفریضه در مورد غیر صلات هم جریان داره، آیا ما میتوانیم لا تنقض سنت الفریضه تو به عنوان یک قاعده فقهیه بهش توجه کنیم یا نمیتوانیم؟ این هر دو نکته رو حالا من بحثاشو خیلی سریع، نمیخوام خیلی وارد تفصیل این بحث بشم چون بحث هم لاتعاد خیلی مفصله هم لاتنقض سنت الفریضه. من اجمالی از این بحث رو در حد یکی دو جلسه بهش دنبال میکنم و بحث رو جمع میکنم که بریم تو بحثهای آی دیگر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله علیه و آله.